به ساعت 16 رسیده ایم. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سازمان شبهه توجه فرمایید.
شبهه چی؟ شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام، همراهی تک تک شما فرهیختگان برای ما باعث افتخاره. شما میتونید با شماره تلفن 0903 913 4744 در پیام رسانهای مجازی ایتا، بله و سروش با ما در ارتباط باشید. همینطور شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و انتقادات خودتون رو به ما برسونید تا در بهبود کیفیت برنامه لحاظ بشه. و اما موضوع اولین قسمت از برنامه سازمان شبهه. سازمان شبهه چیست؟
معمولاً وقتی صحبت از شبهه می شود، تصویری از تعدادی رسانه خارجی شبهه پراکن و دروغگو به ذهن تداعی می شود که از ورای مرزهای کشور در کار مهندسی خبر و تحلیل بوده و اطلاعات مسمومی را به مردم کشورمان تحمیل می کنند. به همین دلیل شاید کمتر به کانونهای تولید شبهه داخلی توجه شده باشد. قانون‌هایی که در پوشش برخی جریانات سیاسی، برخی مؤسسات و مراکز فرهنگی، برخی گعده‌های مطالعاتی، برخی خبرگزاری‌های رسمی و غیر رسمی، برخی سایت‌ها و انسان‌رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و برخی روزنامه‌های کثیرالانتشار آگاهانه یا ناآگاهانه در حال تولید شبهه و تحمیل آگاهی‌های مسموم به جامعه ایرانی هستند. بررسی این شبهات نشان می‌دهد در بُعد داخلی سه جریان معاند، معارض و مقایر در کار تولید شبهه هستند. شاید درک خصومت، فهم قول دروغ و حس تنفر از شبهات جریان معاند و معارض راحت باشد، اما شبهات جریان سوم یعنی جریان مقایر قدری پنهانتر و غیر مستقیم تر بوده و صرفاً خود را به صورت نظریات بدیل و رقیب عرضه می کند و چه بسا به همان اندازه پنهان بودگی تأثیر این جنبه از شبهات بیشتر و بالاتر از دیگر شبهات باشد و پاسخ به آن هم سخت‌تر. این اتفاقات به تدریج آگاهی‌های واقعی مردم را تغییر داده و شبه آگاهی را جای آن می‌گذارد. بدین ترتیب همین تغییرات تدریجی منجر به پذیرش بیشتر شبهات دو دسته اول نیز می‌شود. یکی دیگر از واقعیت‌ها کرد و کارها و بدبستان‌های جریانات خارجی و داخلی شبهه ساز است که افق، هدف و مقصد عجیبی در خروجی کارهای بی‌وقفه و بی‌امان آنها دیده می‌شود و هر ذهن سلیمی به وجود نوعی سازماندهی در آنها پی می‌برد. برنامه سازمان شبهه در قسمت اول این مجموعه تلاش دارد به بیان چیستی این سازمان عیان اما پنهان بپردازد. دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید.
اجازه میخوام از شما عزیزان بریم و همراه بشیم با مهمانان این قسمت که دعوت کردیم از سردبیران برنامه سازمان شبهه تا با حضور در برنامه و عمق دادن به مفهوم سازمان شبهه مقداری ذهن شما را آشنا بکنن با آن اتفاقاتی که قرار است در این برنامه فاخر و وزین بیفته. در خدمت جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی هستیم، کارشناس اندیشه سیاسی. جناب آقای دکتر علیان نژادی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به سازمان شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، دیگر مهمان حاضر در برنامه و شنوندگان عزیزی که قرار از این بحث استفاده کنن و امیدواریم که بحث خوبی رو با هم دیگه جلو ببریم.
سپاسگزارم. و همینطور در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم، جناب آقای سعید توتونکار، کارشناس شبهه پژوهی. جناب آقای توتونکار سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به سازمان شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم به شما مجری عزیز، دوست عزیزم، و به همه شنوندگان خوب شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه.
سپاسگزارم ان شاء الله. و اما اگر بخوایم آغاز بکنیم گفتگو رو در مورد سازمان شبهه، پیرامون همون موضوعی که به درستی سازمان شبهه چیست برای قسمت اول در نظر گرفته شده، میخوام یه مقدار عقب‌تر برم. میخوام بدونم چطور به طور کلی به سوژه سازمان شبهه رسیدید.
بسیار خوب، سوال بسیار خوبیه و به نظرم میاد که ورودی خوبی هم میتونه به این بحث باشه که ما در نهایت بفهمیم که اساساً سازمان شبهه چیست. ببینید، من برای اینکه بتونم این سوال شما رو پاسخ بدم به طور مشخص، میتونم 4 محور رو در واقع در رابطه باهاش بحث بکنم و بگم که چرا ما به این سوژه رسیدیم و قراره که با این سوژه چیکار بکنیم. ضرورت اولی که ما فهمیدیم که این نیاز به این سوژه برسیم، بپردازیم، درک نوعی هماهنگی و هارمونی در سوژه و موضوعات انتخابی شبهه سازان بود. ما خواهی نخواهی تقریبا همه شنوندگان عزیز، کسایی که دارن کار میکنن در رابطه با عملیات شناختی و عملیات روانی دشمن و در موضع تبیین قرار دارن، متوجه وجود نوعی هماهنگی و هارمونی بین سوژه های انتخابی و موضوعات اینها هستن. چطور میشه که توی مقطع زمانی و یک فضای خاص یک سوژه مطرح میشه و تمام رسانه های دشمن و دنبالای داخلی اون میرن روی اون متمرکز میشن؟ نوعی هماهنگی و هارمونی وجود داره. محور دوم، مشابهت جنس و ماده بسیاری از شبهات و همریشه بودن اونهاست. یعنی همین عملیات هماهنگی که جریان شبهه ساز داخلی و خارجی داره سامان میده، اگر دقیق بشیم در بطن شبهات متوجه میشیم که اینا همریشن، همجنسن و اساساً با زبان مختلف داره در واقع بازنمایی میشه. محور بعدی، بررسی روندهای تولید شبهه و عملیات روانی در طول زمانه. ما تو طول چند سالی که کار داریم میکنیم تو حوزه تبیین متوجه شدیم که بر اساس بررسی روندهای شبهه متوجه شدیم که این شبهات توی روندهای مختلف داره یک مسیر مشخصی رو جلو میره. وجود این مسیر مشخص باز نشون میده که انگار نوعی هماهنگی و نوعی سازمان یافتگی در شبهات وجود داره. و مسئله بعدی، درک وجود نوعی بدبستان بین جریانات شبهه ساز داخلی و خارجیه. شما میبینید یک سوژه تا توسط فرض بکنید یک واقعیت داخلی، یک واقعیت تلخ داخلی ایجاد میشه، جریانات داخلی متمرکز میشن، بلافاصله جریانات خارجی هم میان روی اون مانور میدن، یا اساساً یه سوژه از خارج به داخل به همین نوع جریان پیدا میکنه. این نشون میده این بده به سونا، این دیالکتیک، این اتفاقی که بین اینها رخ میده، نشون میده که یک مغز متفکری، یک جریان همسازی، حالا نه به اون معنای توهم توته و بلکه به یک معنای نوعی توافق نانوشته به اینها وجود داره،
یک معمار واحد داره.
دقیقاً، انگار از نوعی سازمان یافتگی برخورداره. همه این عواملی که عرض کردم منجر به این شد که ما به سوژه‌ای به اسم سازمان شبهه در واقع برسیم و توجه ما رو به خودش جلب بکنه.
بسیار سپاسگزارم. اگه اجازه بفرمایید نظر آقای توتونکار رو هم جویا بشیم. آقای توتونکار، به نظر شما چه بارقه هایی، چه مؤلفه هایی شما رو به سوژه‌ای به نام سازمان شبهه رسوند؟
وقتی که ما در طی روزهای متمادی، بلکه ماه‌ها و سال‌های متمادی، با تیترهای روزنامه ها، با تیترهای رسانه های رادیویی، تلویزیونی، با برخی فیلم های سینمایی، با اتفاقات مختلفی که به هر تقدیر در حوزه رسانه اتفاق می افته، می بینیم که یک سری مسائل به صورت هوشمند، به صورت دائمی، به صورت روزرسانی شده، گاهی بسیار پیچیده، چند وجهی و چند لایه‌ای، مطرح میشه. این که به صورت اتفاقی شبهاتی در بین مردم به وجود بیاد بخشی از این قضیه طبیعی هست. انتظار نداریم که توی جامعه هیچگاه فهم اشتباهی رخ نده، سوء تفاهمی نباشه، سوال غلطی مطرح نشه یا پاسخ غلطی به سوالهای درست داده نشه. این انتظار رو نداریم. ولی وقتی که میبینیم شبهات به صورت هوشمند، به صورت پیچیده، چند لایه و انگار مثل یک موجود زنده عمل میکنه و در حال تکثیر شدن و تقویت شدن و سازماندهی شدنه و خروجیش رو میبینیم، کار داره انجام میده و از میدان بازخورد میگیره و خودش رو هماهنگ میکنه، متوجه میشیم که خواسته یا ناخواسته نوعی سازماندهی به وجود آمده است. نه به عنوان سازمانی که یه نهاد مستقل فیزیکی بیرونی داشته باشه که خودش رو به عنوان سازمان شبهه معرفی کنه، نه، انگار اتفاقی یه هوش متکثری هست در بین کسایی که مسئلهشون حالا تو موضوع بحث ما ضعیف شدن ایران هست. اینها خیلی هماهنگ با هم منطبق دارن کار میکنن و خروجی میگیرن و علی‌خصوص خروجی‌هاشون رو با همدیگه به اشتراک میگذارن و فراوری میکنن و به روز رسانی میکنن. اون چیزی که ما رو به این نکته رسون که ممکن است ما بتوانیم یک سازمانی در مورد شبهه شناسایی کنیم و یه منطق پشت پرده‌ای از شبهه بفهمیم که انگار یک علمی پشت قضیه هست، انگار آگاهی پشت قضیه است، قصد و اراده‌ای پشت قضیه هست، همین مسئله همگیر بودن، پیچیده بودن و به روز رسانی شدن شبهات هست و ارتباط زندهی که با جامعه برقرار میکنه و از پاسخ جامعه سوالهای غلط جدید، ناآگاهیهای جدید، آگاهیهای غلط جدید تولید میکنه تا تشدید کنه این شرایط.
در واقع نوعی وجود سیستم و انسان حس میکنه که یک دروندادهایی داره، یک بروندادهایی داره و یک بازخوردهایی. شما توی سازمان شبهه، یعنی این درک با این نگاهی که به در واقع امواج شبهات دارید، میتونید این نگاه سیستمی یا وجود یک سیستمی که بازخورد میگیره، داره در واقع با فضای آگاهی جامعه زندگی میکنه، زیست میکنه رو متوجه میشید.
دو تا سوال هم در مورد همین سوال اول وجود داره اگر بهش بپردازیم شاید بد نباشه. یکی این که آیا فکر میکنید بیرون از سازمان شبهه برنامه ما، در واقع دایره فکری شما سردبیران، هم ممکن است مخاطبانی به این رسیده باشن که گویی همین سازمان یافتگی وجود دارد، فلان خبر، فلان رسانه، فلان اتفاق، فلان میدان، هم عرض شدن اینها با هم دیگه؟ و به عنوان نکته دوم، آیا درست متوجه شدم ما شاید قرار نباشه یک سازمان معرفی کنیم بگیم سازمان الف به عنوان سازمان شبهه؟ ما داریم از یک سازمان یافتگی صحبت می‌کنیم، نه صرفاً یک سازمان.
دقیقاً. حالا اینکه ما تشخص دادیم به عنوان سازمان، دلیلش اینه که از بس موضوع اهمیت داره و کمتر بهش توجه شده که حالا ما یه مقداری خلاصش کردیم، مختصرش کردیم که بتونیم بحث و در واقع بتونیم مسئله به این عنوان رو توی جامعه مطرح بکنه، حداقل جامعه نخبگان، که بیاد اساسا روی این موضوع فکر بکنه، اصلا تولید نظر بکنه، تولید فکر بکنه، نظریه بده. ما تشخص سختی به اسم سازمان با یک مثلا فرض بکنی تشکیلات متنابه و ابزار خاص منظورمون نیست. هرچند ممکنه همون تشکیلات و همون ابزار و همون سیستم ها هم در سازمان شبهه استخدام بشه، ولی نگاه ما خیلی نگاه در واقع بازتر و کلیتر و عامتریه به ماجرا. اینه که وقتی از سازمان شبهه حرف میزنیم، ما حتی میتونیم یک عقبه تاریخی هم برای ماجرای سازمان شبهه پیدا بکنیم. یعنی شما میتونید یک روایت تاریخی از سازمان شبهه هم داشته باشید و حتی به یک معنا میتونید حرکت امام رحمت الله رو حرکتی علیه سازمان شبهه تلقی بکنید. منظور اینه که ما این التفات و این نگاه و این رویکرد جدید رو بتونیم طرحش بکنیم برای افکار عمومی، برای مخاطبین، برای نخبگان حوزه تبیین، که یه مقداری مواجهه هوشمندانه تر، عمیق تر، چند لایه تر، چند بعدی تر و همه جانبه تر به موضوع داشته باشن.
آقای توتونکار، یه جایی تو صحبتاتون گفتین که ضعیف کردن ایران، این ضعیف کردن ایران رو اگر فرض بگیریم که این سازمان شبهه همان اسلحه راهبردی است که داره اینجا این نقش رو ایفا میکنه، ضعیف کردن جامعه ایرانه، ارکان قدرت ایرانه، این شبهه قراره کجا رو در واقع هدف قرار بده که سازمان یافتگیش نیاز به بررسی و تحلیل داره؟
بله، سوال خیلی خوبیه. نکته به اصطلاح محوری طرح و فهم مسئله شبهه هست. گمان ما این بود که حالا جلوتر بهش خواهیم رسید. شما اینجا سوال کردید، من اینجا مختصر عرض میکنم. بله، بحث ایران قوی با تمام لایه‌های هویتی و دوایر ماهیتیش هست. یعنی چی؟ ایران یک کشور بسیار تاریخمند و تمدن سازی هست. ایران یک دین بسیار قدرتمند و غنی داره. در اون مذاهب و اقوام مختلف وجود دارند، فرهنگ های مختلف وجود دارند. اتفاقات بزرگی از سرش گذشته و مردمش خواه ناخواه در این کوره دوران به یه بلوغ ذاتی و درونی رسیدند که هویتشون بسیار پیچیده و چند لایه است. اگر کسی بیاد این هویت چند لایه و چند بخشی رو تکه تکه کنه، لایه لایه کنه و از هم بکنه به هر بهانه‌ای با هر سوالی، و این تفرقه رو در هویت واحد، من واحد ایرانی به وجود بیاره، ما اینجا میگیم که او دارد ایران رو ضعیف میکند، ایرانی رو ضعیف میکند. در واقع خودمانی های یک ایرانی رو، خودمانی های ایران رو میگیره، به بهانه های مختلف، اسم های مختلف، سوال های غلط مختلف تبدیلش میکنه به هویت های پاره پاره، و به تدریج این هویت های پاره پاره رو در برابر هم قرار میده، انگار که اصلا این من واحد نیست، یک من متشتت متفرقه که طبیعتاً دیگه قوی نیست.
یعنی چگونه من بودن جامعه رو هدف قرار
میده؟ دقیقاً. حالا من این نکته‌ای که آقای توتونکار میگن و به نظرم میاد که تقریبا میشه گفت یه نوعی تمرین همین نگاه سازواره به شبهه است. یعنی شما اگه با این روی کرده به سازوارگی به ماجرای شبهه نگاه بکنید، این تفکیکی بین منهای ایرانی داره اتفاق میفته، لایه‌های هویتی ایران داره اتفاق میفته، دوایر ماهیتی ایرانی‌ها داره اتفاق میفته، دقیقاً همون بسترهای تولید شبهه است، همون بسترهای در واقع حرکت دشمنه، همون بسترهایی که دشمن ازش استفاده میکنه که بتونه بین اینها اختلاف ایجاد کنه، اینها رو مقابل هم قرار بده، بتونه گسلهای در واقع اجتماعی ایجاد بکنه و حالا شکافهای متعدد ایجاد بکنه، دو قطبی‌ها رو دامن بزنه. نگاه سازوار به شبهه ما رو میرسونه به این که ما باید درک نوعی هماهنگی از موجودیت به اسم ایران داشته باشیم با تمام خصوصیات خودش، و اساسا اگر هر کی ایران رو از یک زاویه نگاه بکنه، معلومه که داره مثلا به عنوان پیاده نظام سازمان شبهه، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، داره روی اون فضا
درست
عملیات میکنه. به این نکته خیلی باید با دقت ویژه‌ای توجه بکنیم.
انشاءالله تو قسمت دوم سوال که من از شما بپرسم حتما برنامه‌ای هست که این باز بشه، چون اگر من مخاطب درک نکنم که ماهیت چرایی سازمان شبهه چیست و طبیعتاً اهداف این سازواره شبهه چیست، من هم کمتر میتونم اول با این گفتمان همراه بشم و دوم اونو عمق بدم تو وجود خودم و پردازشش بکنم برای اینکه یه نمود بیرونی پیدا بکنم. اما تا از بخش اول سوال دور نشدیم که مرتبط هست با اینکه سازمان شبهه چیست و موضوع برنامه، به این پرداختیم که چگونه حالا به سوژه سازمان شبهه رسیدید. اما می‌خوام یه مقدار بازش بکنیم و اساساً بدونیم خب سازمان شبهه به چه معناست. ما فهمیدیم که یک سازمان مشخص قرار نیست معرفی بشه، یک ساختار یافتگی و یک سازمان یافتگی محل صحبت و ارائه است. اما این خود این سازمان یافتگی شبهه، سازمان شبهه واقعا به چه معناست؟ اجزاش چه هستند؟ حالا چه آقای توتونکار بفرمایید، چه شما آقای علی نجات، هر کدوم آغاز بفرمایید من در خدمتم.
بله آقای توتونکار خدمت شما عرض کنم که ما تعریفی که از سازمان داریم و میتونیم به یک معنا روی موضوع سازمان شبهه هم سوار بکنیم. تعریف رایجی که از سازمان وجود داره اینه که یک سازمان انگار گروهی از افراد هستن که برای رسیدن به یک مقصدی با هم دارن حرکت میکنن. پس وجود یک گروه متمرکز از افراد برای رسیدن به یک مقصد توی هر سازمانی وجود داره. دو، وجود برنامه است. توی هر سازمان شما یک برنامه ای دارید برای اینکه به اون مقصد برسید. افراد دارن این برنامه رو جلو میبرن و برای این برنامه راهبرد دارن. یعنی شما توی سازمان هم افرادی رو میبینید که برای یک مقصدی دارن تلاش میکنن و هم برنامه خاصی برای رسیدن به اون مقصد دارن و هم راهبردشون مشخصه که چجوری این برنامه رو طی بکنن. ما تو سازمان شبهه اینو داریم میبینیم، حالا به یک معنا، نه به اون معنای سازمان صلح و سختی که عرض کردیم توی قسمت قبلی، بلکه به یک معنا هماهنگی، سازوارگی که توی خود در واقع جریان شبهه پراکن وجود داره، جریاناتی که دارن این فضا رو جلو میبرن، این موضوع دیده میشه. گروهی هستن حتی ممکنه هم دیگر رو نشناسن، دارن فضای شبهه رو جلو میبرن،
ایفای نقش استانداردشون رو دارن،
دقیقاً دارن فضای شبهه رو جلو میبرن، با یه هدف خاصی دارن اینم جلو میبرن، به یه مقصد خاصی میخوام برسن که ما حالا توی قسمت‌های بعدی عرض میکنیم. با یه هدف خاصی دارن جلو میبرن، با یه مقصد خاصی دارن جلو میبرن، متمرکز دارن کار میکنن و کمتر پراکنده کاری توشون هست، چون فضای رسانه الان برای ایجاد التفات اجتماعی به سمتی رفته که حتما باید تمرکز وجود توش داشته باشه، نمیتونه پراکنده باشه. پراکندگی باعث میشه که اساسا یه عملیات تبدیل به یک عملیات متمرکز سازمان یافته هدفمند و مؤثر نشه. بنابراین شما توی موضوع سازمان شبهه هم حتی راهبردم میبینی که وجود داره. ما این راهبرد، این هدف، این مقصد و این تمرکز رو شناسایی کردیم که تو قسمت‌های بعدی عرض می‌کنیم خدمت شما. ولی سازمان شبهه چیست تو اگه بخوایم پاسخ بدیم، به این دلیله که این فضای، اون تعریف عمومی که از سازمان وجود داره کاملاً با واقعیت سازمان شبهه سازگاره.
سپاسگزارم جناب آقای توتون کار. اگر شما هم زحمت بکشید بفرمایید که بعد از این مؤلفه‌هایی که برچیده شد و نام برده شد از اینکه چگونه به سوژه سازمان شبهه میرسیم، سازمان شبهه چیست، واقعا سازمان شبهه الان چه معنایی داره؟ برای مخاطب عامش چه معنایی داره؟ برای مخاطب خاصش، برای کسی که تحلیل کرده و به این رسیده که سازمان یافتگی وجود داره چه معنایی داره؟
بله، اجازه بدید من به اصطلاح از یه زاویه دیگه مسئله رو مطرح کنم. مثال رو اینجوری میزنم. وقتی که کسی با شما گفتگو میکنه، هیچ وقت نمیاد یک بار با دست شما گفتگو کنه، یک بار با چشم شما گفتگو کنه. شما رو یک من واحد میگیره و شما رو با من یک من واحد شناسایی میکنه و باهاتون وارد گفتگو میشه. هیچ قسمت از اعضای وجود شما با عنوان یک شیء جدا، شخص جدا وارد گفتگو با طرف مقابل نمیشن. شبهه چی کار میکنه؟ شبهه میاد با جزئی از من به عنوان یه شخص واحد وارد گفتگو میشه، بهش شخصیت میده و بهش میگه که تو جدای از این من هستی. یک من رو تبدیل میکنه به دوتا من. در ابتدا احساس میشه که او برای این عضو شخصیت جداگانه و بالایی قائل شده، ولی در واقع این اتفاقی نیست که داره میفته. اتفاقی که داره میفته شروع یه تفرقه است که بعدها تشدید خواهد شد، به این معنا که این انسان، این من واحد، به تدریج بین خودش و خودش دچار دوگانگی خواهد شد، دچار نزاع خواهد شد. منفعت این دوگانگی به کی خواهد رسید؟ به اون کسی که در مقابل قضا بودگی این انسان رو تشخیص داده. وقتی که من دچار تشتت در خودم میشم، آنگاه اون نفر مقابل میتواند به نفع یک طرف، طرف دیگر رو بزنه و ازش استفاده کنه، به نفع طرف دوم، طرف اول رو بزنه و ازش استفاده کنه. این اتفاقیه که در مورد شبهه میفته.
یعنی نتیجه ذاتی شبهه یا هدف ذاتی شبهه همین ایجاد گسسته،
همین ایجاد گسسته، این از بین بردن من واحده، این تکه تکه کردن این شخصیتیه که هیچ انفکاکی درش نیست، یک شخصیت زنده واحده. این زنده بودنش مهمه،
این نهایتاً مبنای تفرقشه که نتیجهشه دیگه.
حالا نکتهش همینه، نگاه کنید، سازمان شبهه خب تعبیری بود که ما بهش رسیدیم و واقعیتی هست که وجود داره، اما شما با همین تعبیری که آقای توتونکار فرمودن شما میتونید از آناتومی شبهه هم حرف بزنید. از کالبد شکافی شبهه هم حرف بزنید، حتی انگار که این شبهه داره با یه ارگانیسم زنده، داره به یه ارگانیسم زنده حمله میکنه و خودش یک ارگانه، یک ارگان حالا شبه زنده است که داره به یه ارگانیسم زنده عمل میکنه و میشناسه آناتومی در واقع میزبانش رو، میشناسه، قشنگ فهم کرده گرایشاتش، امیالش، خواستاشو میفهمه، روانشناسیشو رفته آموخته، میدونه که نخبگانش چجوری فکر میکنن، میدونه که این فرد چه ضعف‌هایی داره، میدونه از کجا وارد بشه، میدونه چه سوالی جلوی راش قرار بده، ممکنه مسیرش منحرف بشه. برای همین شما وقتی میگید سازمان شبه به چه معناست، به همین معنای هوشمندی که جریان شبه ساز با شبه داره جلو میره در واقع پی میبری. شبه اگه درست تحلیل بشه، تمام این احکامی که عرض کردم، تمام این در واقع موضوعاتی که هایتوتون کار گفت و میشونید شما از توش در بیارید. اتفاقی هم که تو این سالا رقم زده برای کشور ما تقریبا همین بوده. جامعه مخاطب و شناسایی میکنه، برای هر در واقع جامعه حرف داره، حرفش ممکنه واحد باشه ولی تأثیر سنجی داره، پیامد سنجی داره میکنه، بازخورد میگیره، خودشو اصلاح میکنه، هی پیچیده میشه، مثل ویروس کرونا که هی تغییر فاز میده، از این فضا به اون فضا، از این در واقع فرض بکن ژن به اون ژن. شبه هم همینجوری هی پیچیده تر میشه، هی گسترده تر میشه، هی عمیق تر میشه. یه وقت یکی رو ممکنه با چند تا حرف راست در واقع منحرف بکنه، نیازی نیست که دروغ گفته بشه. به هر حال میخوام بگیم که سازمان شبه یک هوشمند، از یک هوشمندی برخورداره، انگار یک انسانی اونجا وجود داره توی که این با این شبه داره حمله میکنه به یه انسان دیگه. و این ما به این درک نیاز داریم. وقتی مردم مواجه میشن باید بدونن که یک شبه فقط یک دروغ نیست، فقط یک روایت جعلی نیست، باید بدونن که پیامد داره، باید بدونن که اثر داره روشون، نه فقط اثر شناختی بلکه اثر در واقع مادی داره روی زندگیشون، روی روابطشون. ما توی سازمان شبه به این چیزا میپردازیم، عمیق میشیم، در مورد همه اینا صحبت میکنیم، توی سرفصلای ما هست
انشالله. بله. من اگر بخوام حالا از این صحبت یه مقدار فاصله بگیریم از مقدمه که طبیعتاً هم مخاطب خاص ما هم مخاطب عام ما به اندازه که متوجه بشه قرار از چه اتفاقی بیفته شاید دانست، به یک سوال خیلی واقعاً کلیدی میرسیم. خب این همه تحقیق، پژوهش، مطالعه، نوشتن، بررسی کردن، اهمیت پرداختن به سازمان شبهه چیه؟ اونم میگم اهمیت باز نه به خاطر اینکه کلی بهش بپردازیم، واقعا مخاطب قراره چه برداشت کنه، چه آورده‌ای قراره مثلا برنامه سازمان شبهه برای مخاطب ما داشته باشه که بگه گوش میدم، گوش میدم، به من اینو اضافه میکنه، گوش میدم، به من این کمک رو میکنه. این اگر به این پاسخ بدین، فکر میکنم در خلال صحبت در مورد این سوال مخاطب جان کلام رو هم در مورد سازمان شبهه دریافت بکنه. آقای علی نجار اگر موافق باشید آغاز بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که 6 تا محور من در رابطه با اهمیت این موضوع احسا کردم که حالا هر جایی که آقای توتونکار شما دیدید که بس نیاز به کامل شدن داره ورود بکنید توضیح بدید. 6 تا محور وجود داره، اجازه بدید بگم محور اول.
یعنی 6 عنصر مهم درکن. وجود داره که مخاطب
اهمیت پرداختن به سازمان شبهه رو برای مخاطب و برای سیستم و حتی برای سازمان تبیین در واقع مشخص میکنه. یکی ضعف سیستماتیک در مقابله با امواج سهمگین شبهات. ما چجوری حرف از سازمان شبهه یا کارکرد سیستماتیک شبهه حرف میزنیم؟
یعنی ضعف سازمانی در واقع سازمان مقابله سازمان.
ما چرا نگاه سازمان
یافتگی نداریم،
سازمان یافتگی به عرصه تبیین نداریم؟ اهمیتش از همینجا ناشی میشه. ما عملیاتمون خیلی عملیات متشتت و پراکنده و در وسط میدانه، فاصله نگرفتیم ببینیم عرصه چیه، صحنه چیه، از بالا ندیدیم. ما میخوایم توی برنامه سازمان شبهه یه مقدار فاصله بگیریم، از بالا ببینیم و بگیم مثلا جبهه تبیین باید با حالت سازمان یافتگی تشکل به مقابله با سازمان شبهه بپردازه.
شاید خود همین هم یه شبهه باشه که شما جهاد تبیین رو فردی بدونید، جمعی ندونید.
دقیقاً. حالا آقای توتونکار اینجا یه تعبیر خیلی قشنگی داره که خودشون خواهند گفت. محور بعدی کشف و یادگیری عملیات سیستماتیک در برابر سازمان شبهه است. ما سازمان شبهه رو باز می‌کنیم، کالبد شکافی می‌کنیم که یاد بگیریم چجوری سیستمی عمل بکنیم. خود مقام معظم رهبری در رابطه با شناخت نقشه دشمن چقدر به جوانان توصیه داشت. اهمیت فهم سازمان شبهه یکیش میتونه